أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در این جهت بود که ما سابقا قبول کردیم طهور به معنی طهاره هم اطلاق می شود در موارد طهارت از حدث و هم اطلاق می شود در موارد طهارت از خبث، و بیان کردیم در صحیحه زراره که فرموده بود لا صلاة الا بطهورین و یجزی که من الاستنجا ثلاثت و احجار. بعید نیست که طهارت اعم از طهارت حدث و خبث بوده باشد و به قرینه این زیلی که دارد و یجزی که من الاستنجا ثلاثت و احجار، این ثلاثت و احجار طهارت از خبث را درست می کند. این که امام علیه السلام در این روایت متعرض شده است لا صلاة الا بطهورین، معناش این است که در صلات باید طهارت حدث و خبث هر دو باشد، و این طهارت از خبث در استنجاء به ثلاثت احجار هم حاصل می شود. پس ما این را قبول داریم که طهور یطلق علی الطهارت علی الحدث و علی الطهارت علی الخبث، ولیکن در مقابل این حرف حرف دیگری داریم و آن این است که طهور در حدیث لا طهارت مراد از او خصوص طهارت از حدث است. در حدیث لا طهارت که فرموده است لا طهارت الصلاة الا من خمستین الطهور والقبله والوقت و رکوع و سجود، یعنی سجدتین، مراد از این طهور طهارت از خبث است، حدث است، لل خبث. چرا؟ عرض کردیم به جهت اینکه در این روایت زیلی هست، اون زیلی هست، اون زیل قرینه و شاهد است بر اختصاص طهور به طهارت از حدث. اون زیلی که در روایت بود، اون زیل این است: در جلد طهارم از ابواب التشهد، در جلد طهارم از ابواب التشهد، این حدیث لا طهارت را که صدوق نقل می کند، نقلش اینجور است: محمد ابن علی ابن الحسین به اسناد این زراره، سندش صحیح است به زراره، و شیخ هم نقل شرده است، هم شیخ اینجور نقل شرده است هم صدوق: ان ابی جعفر علیه السلام انه قال لا طهارت الصلاة الا من خمستین الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود. ثم قال، امام علیه السلام در ذیلش اینجور فرموده است: القراءة سنة، قراءت سنت است، و تشهد سنة، تشهد در صلات سنت است، ولا تنقض السنه الفریضه، یعنی اگر در صلات اینها کامل شدند و نقص در غیر اینها شد، اون صلات نقض نمی شود. حیثون که ما فرض الله موجود شده است، اون اجزا و شرایطی که خداوند متعال در کتاب مزید ذکر کرده است، مراد از اجزا و شرایط فریضه نرکاتا اون اجزا و شرایطی که اونها فرض الله هستند، اونهاییست که در کتاب ذکر شده است. تشهد در کتاب ذکر نشده است. بدون جهت در مانحنفی سنت می شود. طهارتی که در کتاب مزید ذکر شده است، اون طهارت از حدث است. که ازا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وضوءکم، تا فرموده است و این کنتم جنبا فتطهروا، تا فرموده است فلم تجدوا ماء فتیمموا. اون شرطی که فریضه است و در کتاب ذکر شده است، اون طهارت از حدث است. ما بقی توجه کردید اینها سنت می شود. لا تعاد الصلاة الا من خمستین، در طرف مستثنا امام علیه السلام فرایض الله را ذکر کرده است. اون اجزا و شرایطی که خداوند فرموده است، فولوا وضوءکم شطر المسجد الحرام، بله، اقم الصلاة من دلوک شمس الى غسق اللیل، وقت را ذکر کرده است. و هاکذا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا، اون طهارت از حدث را ذکر کرده است. این مستثنا، این قرینه، این ذیل قرینه است بر این که مذکورات فیلم استثناء اونهایی هستن که فرایض الله است و اینها جزئیت و شرطیت شون مطلق است. اگر خلل به اینها وارد شد، ولو خلل عن نسیان من غفلتین و عن عذر بوده باشد، صلات محکوم به بطلان است. توجه کردید که امراد از سجود هم سجدتین است، اگر خلل رسید به اینها صلات محکوم به بطلان است. منتها این حدیث یک قیدی هم دارد، چون که بعض اموری هست و خلل به اونها هم توجه کردید باز ضرر می رساند، که تکبیرت الاحرام است. توجه کردید اون هم از ارکان است. با کذا قیام متصل به رکوع، چون هم از ارکان است، اونها تقییداتی است که به حدیث وارد شده است. پس علی هذا، این روایتی که دلالت می کرد، دیروز خواندیم دو تا روایت و کذا روایات دیگر، که کسی که بداند به صوبش منی اصابت کرده یا عذر اصابت کرده است، یعنی بداند که صوبش، توجه کردید، اونی که محکوم است در شرع به نجاست، او اصابت کرده است، با علم به این داخل صلات بشود و صلات را اتیان بکند، صلاتش محکوم به بطلان است. این علم که این جنابت یا آدم اصابت کرده است، فصلا، اون در اون صورت امام علیه السلام فرمود این صلات را باید آده کند. مقتضای اون دوتا روایت و کذا روایات دیگر این است که لا فرق در لزوم العاده، اون کسی که می داند دم اصابت کرد یا فرض کنید منی اصابت کرد، لا فرق بین که حکم اصابت دم و منی و غیر زالش را بداند، که اینها شرعاً نجیزند، صوب را نجیز می کند، بداند این حکم را یا نداند. و کذا لا فرق بداند بر این که صلات مشروط است به طهارت صوب و بدن، چه نداند. همین که موضوع را فهمید، یعنی اصابه دم و اصابه عذره او غیر ذلک من العی بله من المنجسات فی الشعر، اونها را فهمید که به صوب اصابت کرده است، نماز خواند، نمازش را باید آده کند. چه نجاست او را بداند چه نداند. فرض بفرمایید بر اینکه چه اشتراط صلات را به طهارت صوب و بدن بداند چه نداند. این اطلاق است. خب مقتضای این بود که کسی که جهلاً بالحکم صلات را در صوب نجس میخواند، میداند دم اصابت کرده است و میداند بول الخشاف اصابت کرده است، ولیکن نمیداند که بول خشاف نجس است، نمیداند مثلا فرض کنید این دمی که اصابت کرده است دم نجس است در شریعت مکتی، یا اینکه اینها را هم میداند ولیکن نمیداند که صلات مشروط به طهارت صوب و بدن است، صلاتش را باید آده کند. این جهل را، جهل به حکم را دو قسم ذکر کردیم. یک جاهلی است که حکم را نمیداند، نجاست دم منی را نمیداند، یا فرض بفرمایید اشتراط صلات را به طهارت از این نجس نمیداند که در صوب بدن نباشد، این جهلش جهل تقصیری است، مسئله را یاد نگرفته است، آمیز تقلید نکرده است، مجتهد است فحص نکرده است، همین زور ولی مغرور نماز میخواند ملکه ایستاده گردارد، که جاهل جاهل مقصر است، در این صورت این صلات محکوم به بطلان است، این عیب ندارد، ملتزم شدن و باید هم ملتزم بشویم. ولیکن یه جاهل به حکمی هست که اون جاهل به حکم قاصر است، مقصر نیست، مثل اینکه مجتهدی بود صوب خودش یا صوب مقلدینش که بول خشاف به او ثابت میکرد میگفت بول خشاف پاک است، وقتی که خودش هم بول خشاف اگر ثابت میکرد نماز میخوند در اون صوب. یا فرض بفرمایید مجتهد عقیدهش این بود که دم اگر اقل من الدرهم بوده باشد طهارت صوب از اون دم معتبر نیست، ولو دم غیر معقول اللحم بشود، کل ارنبی ول کلبی ول خنزیر و امثال ذالک، بدون جهت کلبی از زخمی بود یه خونش اصابتی به صوبش کرد خیلی کم بود نماز میخوند در اون صوب، بعد دلیل پیدا کرد اتفاقا رأیش عوض شد که نه بول خشافی که هست نجس هست، یا این دمی که معفو است اقل من الدرهمش از حیث نجاست معفو و شما و صحیح و اما از حیث عنوان دیگر معفو نیست، اجزاء غیر معقول در صوب بدن انسان ولو انسان حامل هم بشود اونها را در صوب بدن نباشد حمل کند در صلات، اجزاء غیر معقول مبطل صلات هستند، حتی حمل شد چه پاک بشند چه نجس بشود، و اینی که دم معفو هست نجاستش معفو نه هست، دم اگر غیر معقول اللحم از غیر معقول اللحم شد صلات باطل می شود ولو کمتر از درهم است. خب علاهازا مقتضای این صحیحتین که دیروز خواندیم که این علمت دم اصابت کرده، این علم بر این که از اصابت کرده معذالک نماز خواند، اون نماز را باید آده کند بلا فرق ما بین این که حکم را بداند، چه گفتیم اگر حکم را بداند نمی شود نماز بخواند عادتا چون که قصد امتصال دارد، یا حکم را نداند ندانستنش تقصیری باشد یا قصوری بوده باشد، روایت دلالت می کند چه باید آده کند. کلام این بود که این ولو مقتضای اطلاق روایتین و اطلاق سایر روایات این است که جاهل قاصرم باید عاده کند و در خارج وقت قضا کند اگر در خارج وقت عالم به حکم شد، الا انه حدیث لا تعاد لا تعاد الصلاة الا من خمس، اون حکومت دارد، اون جاهل قاصر را میگد عاده نکن، اون جا با جاهل مقصر کار ندارد. حدیث لا تعاد انشاءالله عرض خواهم کرد، جاهل قاصر را میگد لا تعاد. چرا؟ چون که این طهارت صوب، طهارت خبثی داخل مستثنامین هست، مستثنامین هست، چون که گفتیم مراد از طهور طهارت از حدث است. در غیر طهارت از حدث و وقت و قبله و رکوع و سجود اگر خلل ان عذرین شد که فرض این است، این شخص معذور بود، اجتهادش معدی شده بود که بول خشا پاک است، اجتهاد اولیش معدی شده بود بر این که دم اقل من درهم بوده باشد، طهارت صوب از اون دم لازم نیست ولو دم دم غیر معقول لحم بوده باشد، این اجتهادش بعد عوض شده است، ان عذرین خلل رسیده است، به غیر خمسه که طهارت خبثی است لا تعاد میگه عاده نکن. اون وقت چی میماند؟ فقط جاهل مقصر میماند، که جاهل مقصری که هست، اون جاهل مقصر او باید عاده کند، چون که حدیث لا تعاد حکومت ندارد. این مدعاست، چون که حدیث لا تعاد حکومت دارد در جاهل قاصر که عاده نکن و در جاهل مقصر حکومت ندارد، بدون جهت باید ما تفسیر بدهیم، کسی که سلاف نجس اگر جاهل مقصر بود و میدانست، توجه کردید صوب اصابت کرده است بودن یا بول یا عرق جنوب، ولیکن مقصر بود، نجاست اینها را نمیدونست یا شرطیت طهارت صوب فی الصلات را نمیدونست، یاد نگرفته بود، مقصر بود، عاده کند، باید قضا و عاده کند. و اما اگر جاهل قاصر بود صلاتش صحیح است. مدعای این را میخواهیم به ذمیمه لا تعاد، به این دوتا روایت و امثال این دوتا روایت این حکم را استفاده کنیم. اولین اشکالی که بر ما شد میشد از اون اشکال گذشتیم. اولین اشکال این بود که حدیث لا تعاد نسبت به طهارت از خبث هم اون داخل مستثناست، طهارت خبث هم مثل طهارت از حدث داخل مستثناست، ما نحنفی که اخلال به طهارت خبثی رسیده است این داخل مستثناست، چون که الطهور هم طهارت حدثی و خبثی را میگیرد. این را گذشتیم، گفتیم طهور ولو طهارت از حدث و خبث هر دوتا را بگیرد در سایر روایات مثل لا صلاة الا بطهور و یجزی کمن الاستنجا ثلاثة احجار، در حدیث لا تعاد طهارت از خبث را نمیگیرد طهور، چون که ذیل دارد که این خمسه فرایض الله است و اون صحیح را هم که دیروز خواندم که فرایض الله را فرموده این پنج تاست، غیر اینها سنت است، فرایض الله است یعنی نجزا و شرایط در کتاب مزید ذکر شده است، مراد اینه. این جواب را گفتیم. اما اشکال های دیگری در قرآن مجید هست، در قرآن مجید امر به دعا هست، توجه کردید؟ و بعضی ها تکبیر را، تکبیرت الاحرام را هم که فکبرو اون بله گفتن، این هم هست در قرآن، اون عیب ندارد. گفتیم حدیث یه قیودی دارد، علی هذا الاساسی که هست توجه شدید علی هذا الاساس بس در مان حنفی این طهارت خبثی در ما مشمول حدیث لا طهاد است در ناحیه مستثنامین که از خمسه اخلال رسید آدمی شود ولو خلل عن عذر باشد و در غیر خمسه اگر خلل عن عذر شد آده ندارد چون که حدیث لا طهاد ناظر است به خلل عن عذر. خب اشکال دوم میرسد در امام حنفی که مرحوم حکیم در مستمسک به این اشکال دوم و دیگران هم متعرض شدند و اون این است که حدیث لا طهاد با این روایتین متقدمتین متعارضتین هستند بالعموم والخصوص من وجه بالعموم والخصوص من وجه. وقتی که بالعموم والخصوص من وجه معارضه کردند توجه کردی در مورد اجتماع تساقط می کنند دیگر نمیشه به حدیث لا طهاد تمسک کرد. چه جور عموم خصوص من وجه است؟ چون که این دو تا روایت میگوید کسی که نجاست را بداند که به ثوب ثابت شده است و در اون ثوب نماز بخواند نمازش را باید آماده کند بلا فرقین جاهل بوده باشد به نجاست این دم عذره یا به اشتراط طهارت ثوب فی الصلات جاهل باشد ان تقصیرین او ان قصورین او غیر ذالک ولی سهلش سهل تقصیری باشد یا قصوری بوده باشد غیر ذالکش که عمدی بود گفتیم این روایت او را نمیگیرد. این روایت کسی بداند دم ثابت شد دم نجس است و صلات هم مشروط است به طهارت صبح مع ذالک با صبح نجس نماز بخواند این اصلا قصد امتصال ندارد. کلام در مسلیست که قصد امتصال دارد. پس این دو تا روایت میگوید اگر خلل جاهل به نجاست صوب یا به اشتراط طهارت صوب بله صلاتش را در اون نجس و به نجس خواند به واسطه جهل به حکم اون نماز باید آده بشه و چگه جهلش جهل تقصیری باشد چگه جهلش جهل قصوری باشد. حدیث لا طهاد با جهل تقصیری کاری ندارد. خواهیم گفت این میاد انشاءالله بیانش که حدیث لا طهاد ناظر به موارد اخلال عن عذر است و اما در جاهایی که اخلال عمدی بشود یا کل عمدی بشود که تقصیر است با اونها کار ندارد. پس این یه مورد افتراق. این حدیثین اخلال به طهارت حدثی را اندقد تکثیرین می گیرد حدیث لا طهاد کار ندارد. یه جارا هم حدیث لا طهاد می گیرد که این روایتین کار ندارد. توجه کردید مثل چه؟ مثل این که انسان خلل رساند ولی به رکوعش سجودش و امثال ذلک حدیث لا طهاد میگیرد. این حدیثی که دو تا حدیثی که خواندیم سلافی صوبی که اصابه دم اول جنابه کاری ندارد با اونها. در جایی که انسان صلات را در صوب نجس بخواند که میداند صوب نجس است توجه شد یعنی دم اصابت کرده است منی اصابت کرده است ولیکن از روی جهل قصوری چون که دم را نجس نمیداند اون دم میگوید مثلا کمتر یا شرط صلات نیست چون کمتر از درهم است یا بول خشاف را نجس نمیداند این حدیث میگد آده بشود حدیث لا طهاد میگه لا طهاد آده نشود. این عموم خصوص من وجه است تساقط میکنند. وقتی که تساقط کردند به مقتضا توجه کردی باید به اون ادله اولیه عمل بکنیم چون مقتضای ادله اولیه آده است قضا است یا عدم قضا است که بحث خواهد شد. پس این حرف اشکالش این است که حدیث لاتاد مبتلا به معارض است. بعضی ها از این معارضه جواب گفتند، گفتند حدیث لاتاد، درست توجه کنید ها، حدیث لاتاد حاکم است و اون روایتین محکوم هستند و در حاکم محکوم نسبت گیری نمی شود. دلیل حاکم مقدم است بر دلیل محکوم و ملاحظه نسبت گیری هم نمی شود. مرحوم شیخ هم گفته است دیگر، چرا حاکم است؟ حکومت به جهت اینکه حدیث لاتعاد ناظر است به این که آیا صلاتی که به او خلل رسیده است آده بشود یا نشود. حدیث لاتعاد ناظر به این است حدیثی که در صلاتی که در اجزا و شرایط او خلل رسیده آده بشود یا نشود. میگه در خمسه آده میشود و در غیر خمسه آده نمیشود. و اون روایتین هم ناظری بر این است که طهارت صوب البدن شرط است. این طهارت صوب البدن شرط است، اما اگر خلل رسید عاده بشود یا نشود حدیث لاتعاد ناظری به این است. چون که حدیث لاتعاد ناظری به تحدید شرطیت است و این روایات در مقام بیان شرطیت طهارت صوب و البدن است، حدیث لاتعاد مقدم می شود. مرحوم حکیم در مستمسک به این حکومت اشکال کرده است، فرموده است هر دو ناظری به عاده و عدم عاده هستند، چون چون روایت هایی را که دیروز خواندی اونها ناظر بودند که نماز عاده بشود، نمازی که در نجس خوانده شد اون نماز عاده بشود یا نشود. رجل اصحاب صوبه جنابت نودم قال این کان قد علم انه اصحاب صوبه جنابت نودم قبل ان یسلی ثم صلا ولم یغسل فعلیه ان یعید ما صلا. اون میگه عاده بشود، اینم میگه لا تعاد عاده نشود. حکومت نیست چه؟ اینها هر دو لسانشون یکیست. اون حدیثه ناظر هستند بر این که عاده بشود، این دل اخلال، این هم لاتعاد هم میگه عاده نشود. خب معارضش بلیموم و خصوص منوز حکومت یعنی چه؟ خب اگر شما بخواهید یقین کنید که اینجا حکومت است و معارضه نیست، این مطلب را از ما بشنوید. دلیل العباده او مانعیت شیعی اصلا به لسان عید ولا تعید بیان می شود. این یک تعبیر از عاده و عدم عاده است که امام علیه السلام در مقام بیان شرطیت شیعی للعباده می گوید بر این که این بله اگر این شیء نشد نماز عاده می شود. این در مقام بیان شرطیت است. مثلا من باب المثال در اون نجاست خمر اشکال بود، آخه بعضی روایات می گفت نجس نیست. در یه روایت این زور بود که صحیح علی ابن محصیار بود که گفتیم به این صحیح باید عمل بشود. اونجا این بود که ازا اصحاب صوبه که خمر او نبیز یعنی المسکر فقصله، این عرفت موزه، موزهش را اگر فهمیدی، و این لم تعرف موزه فقصله کله، که اینجا بیان شرطیت است دیگر، و این سلیت فیه فعید، این و این سلیت فیه عید بیان شرطیت است. معناش عبارت از این است که این طهارت صوب خمر نجس است و صوبی که متنجس به خمر است نماز بخوانی باید عاده کنی. با علم بر این چه خمری ثابت کرده ها، با علم و عرفان بر این چه به یه موضعش خمری ثابت کرده، به علم تفصیلی یا به علم اجمالی، چی میدانم یه جاشی ثابت کرده، اگر نماز خواندی فعید آده کن. یا در اون روایت دیگر میگوید اذا اصحاب صوبش خمرون او نبیز مسکر فغسله، این عرفت موزه و این لم تعرف موزه فغسله کله و این سلیت فیه فعید. معناش این است که شرطیت است، بدانی که خمر اصابت کرده، نبیز اصابت کرده، نماز خواندی اون نماز باطل است. این بیان شرطیت است این فعید. بلی اطلاقش اقتضا می کند، اطلاقش فرقی نیست که بلی این شرطیت را توجه کردید، این را می دانستی که طهارت صوب شرط است یا نه، یا فرض بفرمایید می دونستی که خمر قبلا نجس است می دونستی یا نمی دونستی. بلی با اینها ولی یا مطلق است یا کاری ندارد. خودش در بیان نجاست خمر است که خمر بسم الله نجیز است و با او هم نمیشه نماز خواند. بیان شرطیت است. حرف ما اینه عزیزان، حدیث لا تا در مقام بیان شرطیت و جزئیت و مانعیت نیست. چه چیز در صلات شرط است، چه چیز در صلات جزء است، چه چیز شرط است، چه چیز مانع صلات است، چه چیز قاطع صلات است، کاری با اینا ندارد. این حدیث لاتعاد ناظر است به تهدید اونی که شرط است در صلات، من قبل شرطیتش محرز است و جزئیتش به دلیل آخر محرز است، مانیتش به دلیل آخر محرز است. اونی که با اون ادله شرطیت، با اون ادله اجزا و شرایط و موانع، شرطیت و جزئیت و مانیت محرز است، اون مانیت و شرطیت و جزئیت را تهدید می کند. می گوید در غیر الخمسه شرطیتشون شرطیت این دل عذر نیست، جزئیت این دل عذر نیست، مانعیت این دل عذر نیست، ولیکن در این خمسه شرطیت و جزئیت و توجه کردید مطلق است، اختصاص به حالی دون حالی ندارد. معنای حکومت اینه، نه اینکه در هر دو تعبیر به لاتعاد کرده یا نکرده، عید کرده یا نکرده است. لسان فرق می کند، اون اعاده چیز در اون روایات ذکر شده است، در مقام بیان شرطیت و جزئیت ذکر شده است. و این لاتعاد که در ما نحنفی گفته لاتعاد و در این خمسه تعاد امر و عاده شده است، این ناظر به اون اجزا و شرایط و موانع است. آخه چون که صلات یه اجزا و شرایط و موانعی دارد، اون حادث هیست، لاتعاد ناظر به اون هاست، به اون از ندل استفاده شده. هر کدام از اینا اونها از این خمسه شد اخلال به عذر شد عاده می شود، و در غیر خمسه شد اخلال نمی شود. حکومت معناش اینه، تعبیر به یه لفظ حکومت را از بین نمی برد. حکومت در محتواست که اون یه لفظ در مقام بیان شرطیت ذکر شده و این حدیث در مقام بیان شرطیت نیست، شرط اجزا و موانع را ذکر نمی کند، تهدید می کند اون ادله چه شرطیت و جزئیت و مانعیت و قاطعیت از آنها استفاده شده، آنها را تهدید می کند. این حدیث لاتعاد حاکم است. فقط در ما نحنفی، در ما نحنفی این معنا میماند که چرا لاتعادی که هست جاهل مقصر را نمیگیرد، ولیکن جاهل قاصر را میگیرد. این چه خصوصیتی است؟ از کجا میگویید که حدیث لاتان جاهل قاصر و موارد عذر را میگیرند؟ عرض میکنم بر این که دیروز عرض کردیم دو تا قرینه داری که جاهل مقصر را لاتان نمیگیرد. ببینید، شخصی میداند که توجه کردید صوبش به او خمری صحبت کرده است و نمیداند و میداند که فرض کنید میداند که طهارت صوبم شرط است، نمیداند خمر نجس است یا نه، اصلا این مسئله را نپرسیده، خودش قوه اجتهاد دارد، فحص نکرده است، عامی است، اصلا تقلید نکرده، نه از آخوندی پرسیده نه از به رساله رجوع کرده که بفهمد، از آخوندی نپرسیده از چه مرجع تقلید چی میگوید. بدون جهت میگه خب علالله ما نماز میخوانیم، توجهت هستن دیگر عوام ناسی هستن همینجور میخوانیم انشاءالله درست است. به این شخص میگوین نخوان، نمیگن که نمازت را عاده کن، نمیگن به این شخص که نماز را عاده بکن، به این میگن که نخوان، چون جاش عقل دارد دیگر، عقل اشتغال یقینی دارد به تکلیف صلاتی و شبهه قبل الفحص است، شبهه قبل الفحص عقل حاکم به اشتغال است دیگر، این زور دیگر، بدون جهت عقل میگه نخوان. بدون جهت جاهل مقصر داخل حدیث لاتعاد نیست، حدیث لاتعاد جایی بورا میگیرد که عقل در حال صلات میگفت بخوان، عقل در حال صلات میگفت بخوان، شارع بعد از صلات میگه که نه عاده کن. اون در موارد عذر است که اجتهاد کرده بود، دیده بود که نه بول خشاف پاک است، توجه کردید؟ یا فرض بفرمایید بر این که دم اگر اقل منت درهم شد ولا غیر معکول، نه عقل میگفت که نه بخون دیگر، تو اجتهاد کردی این شرط نیست، اجتهادت هم که مجزیست، مجزیست محل کلام این است که حجت است برای خودش، خب عقل میگفت بخون. در این مواردی که لا عقل می گفت بخوان، لا تعاد می گوید که اونجا اگر اخلال شد در اون شرایط واقعی، اونجایی که اگر از غیر خمسه شد خوال لا تعاد، خانده تمام شده است، اگر از خمسه شد نه تعاد، عاده باید بشه، اون حکم ظاهری مجزی نیست، توجه شدید باید خوانده بشود. اما کسی که جاهل مقصر است، او عقل به او نمیگفت که بخوان، میگفت بعد بخوان نخوان، برو یاد بگیر بعد بخوان، تو فحص نشردی، یاد نگرفته ایچه. رو این حساب چون که این زور بود، توجه شدید بلی لا تعاد اینجا نمیگیرد، خود قرینه قرینه داخلیه است، تعبیر به لا تعاد کاشف از این است که این جاهایی را میگیرد که اون جاها وظیفه اتیان عمل بود به حسب حکم ظاهری و به حسب حکم العقل لا عقل. و اما جاهل مقصر این زور نیست، عقل از اول میگه چه میخوانی از پیش خودت، برو یاد بگیر بخوان. این حرف حرف خوبی است، ولیکن فقط یک عیب دارد، اون یه عیب را باید لحیم کرد، اون این است که جاهل مقصر دو جور است، یه جاهل مقصری است که موقع صلات هم ملتفت است که شاید این خمر نجس باشد، من در صوب نجس نماز میخوانم، این همین زور است، لا تعاد نمیگیرد این را، ولیکن یه جاهل مقصری است که اصلا ملتفت نیست، ملتفت نیست، میداند خمری ثابت کرده، اصلا تو ذهنش این نیست که خمر نجس باشد یا طهارت صوب بدن شرط بوده باشد، که در این اهل قرا و بوادی پیدا میشه و که اصلا ملتفت به اینا نیستن، میدانن خمر ثابت. ایوا آقا، غفلتی که به جدت فدا ثم فدا، غفلتی که ناشی بشود از ترک تعلم او عذر نیست. این غفلتی که ناشی از ترک تعلم است که انسان این دل بلوغ میداند تکالیفی از یاد نمیگیرد ثم غافل میشود، این عذر نیست. ادله وجوب تعلم، وجوب تعلم احکام این غفلت را از عذریت انداخته. انگشتر طلا را زمان اون طاغوت الان دیگر همه فهمیدن، میپوشید. اصلا تو ذهنش نبود که این بر مرد این پوشیدن انگشتر طلا بل حرام باشد، اصلا میتفت نبود، احتمال نمیداد. این غفلت ناشی از ترک تعلم است و ادله وجوب تعلم چون که ایجاب تعلم طریقیست. حفظ کنید و مطالبی را که گفتم و میگویم. این ادله وجوب تعلم وجوب نفسی نیست، سابقا گفتیم ایجابش ایجاب طریقیست، تنزیز تکالیف است و اسقاط غفلت است از غفلتی که ناشی از ترک تعلم است از عذریت. چرا یاد نگرفتی؟ خب بالغ شدی میبینی تکالیف داره، چرا یاد نگرفتی؟ چرا فحص نکردی که بعد غافل شدی؟ رو این حساب این کسی که این زاهل مقصری که یاد نگرفت و یاد نگرفت، یه روزی گفت پاشیم نماز بخوانیم، بابا بی نمازی بد است، پاشد با اون صوبی که اصابه او فرض کنید بول الخشیاف، یا فرض بفرمایید خمر، یا دم چلب چی میگه چم از عیب ندارد، میگن دم چم عیب ندارد. یه چیزی هم شنیده ها نمیداند چون دم کدام دم است که چم باشد اشکال ندارد. نماز خواند، توجه کردید، ولیکن از این حرفه ها که طهارت شرط صحت صلات است، طهارت ثوب یا محتمل است این نجس بشود، از این غافل بالمره است. خب اینجا که عقل نمیگوید برگرد یاد بگیر این صلات، که اینجا بگیم اینجا لاتات که اینجا را نمیگیرد، این غافل است. و غافل هم که فرض بفرمایید اگر تکلیفی دارد همین است که تیام میکند، تکلیف هم ندارد که ندارد. پس علی هذا این غافلی که هست، توجه کردی این غافل چه زور داخل می شود؟ بله خارج می شود از مدلول لاتات که می دید زاهل مقصر فرقی نمی کند. زاهل مقصری باشد که به او غفلت تریان کند یا غفلت تریان نکند. خوب این علم خارجیست. وقتی که اون یکی را حدیث لاتات شامل نشد، توجه کردید ما بین او و این فرق نیست، چون جهرده را عدلی و زوب تعلم یکسان شمرده است. ادله وجوب تعلم هر دو تا را القاء عذریت کرده است و عرفن هم بله با این ارتکاز فرق ما بین ما نیست. عرفن یعنی بعد از ملاحظه ادله وجوب تعلم ها، کسی که این ادله وجوب تعلم را ببیند و میبیند ما بین اینها فرقی نیست. این مسئله مسئله طولانی است، من در حدیث لاتعاد مختصری بحث کردم، این طولانیست به یه جایی نمیرسد. انشاءالله بقیه بعد از ماه رمضان التماس دارم.